بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الحادي والعشرون التوكيد، وهي اللام الزائدة، وهي أنواع. عنایت می‌فرمان عزیزان به بحث امروز. ما این تکه رو هم باید امروز ضبط بکنیم، یه مقدار سینمون هم خسته است. حالا دوستان کمک میکنن که انشاءالله جمعش کنیم. 21 معنا از معانی حرف جر لام، ایشان میفرمایند تأکید است. البته خب تأکید رو میدونید در حقیقت معنا به معنای دقیق کلمه نیست، تأسیس المعنا نیست، بلکه محضر شما عرض بکنم تکرار و تأکید معنای موجوده. و طبیعتا لام در این حالت زائده است، از باب کل زائد للتأکید و للتوکید، دلالت بر تأکید میکند. میفرمایند لام زائده انواعی دارد. این نکته هم قابل توجهه که محضر شما عرض بکنم، ما که میگیم حرف جر زائده است، اینو در جاهای دیگه هم گفتیم، زیادت حرف جر تأکید ایجاد تأکید میکنه. چی رو تأکید میکنه؟ مجموع جمله را، اسناد موجود در جمله را. نه فقط مثلا بگیم متعلقش رو، اون عاملش رو تأکید میکنن. زیادت لام دارای انواعی است، در یک جاهایی زائد واقع میشه. اولین مورد بین فعل متعدی و مفعولش. بعضی مثل جناب عباس حسن اینجا تعبیر دارن که غالب موارد استعمال لام زائده همین مورده. مثلا شما به جای اینکه بگویید ضربت و زیدن، می توانید چی بگید؟ بگید ضربت و لزیدن. و این مثال که از جانب بعض محشین هم مطرح شده است، می توان گفت نشانگر این است که لام زائده بین فعل و مفعول رو آقایان قیاسی هم می دونند. بعد هم ایشون مثال می زنند به یک بیت از شعر و یک آیه شریفه. آیه شریفه یه مقدار نیاز به اشاره به توضیحاتی داره، من عبارت بخوانم به اونجا برسیم توضیح بدم برای دوستان. الحادی والعشرون التوکید و هی اللام الزائده و هی انواعون. 21 معنا توکید است، از وکده یا وکده توکید. میدونید هم اکده با محموز داریم، هم وکده مثال داریم، مثال واوی. و هیه، این لام، هیه رو بزنید به لام در این معنای توکید، لام زائده است. و هیه انواع اون، این لام زائده انواعی داره. منها، این من همون منیست که آیه محضر شما رو بکنم مهدوی اشاره کردن دیگه، من بعضیه است. من بعضیه است که خب معروف حرف میدونن، اما قول به اسمیتش ضعیف نیست بلکه قوی است. اللام المعترضه بین الفعل المتعدی و مفعوله، که قول ابن میاده لامی که معترض می شود، فاصل می شود بین فعل متحدی و مفعولش، مثل قول این شاعر و ملکت ما بین العراق و یثرب ملکن اجار المسلمین و معاهدی. یثرب شهر مدینه مراد دیگه، مالک شدی، سلطنت پیدا کردی بر سرزمین بین عراق و یثرب، ملکن اون سلطنتی که اجار المسلمین و معاهدی، یعنی اجار مسلمن و معاهدن، سلطنتی که پناه دهنده است مسلمان را و معاهد را. معاهد اهل ذمه رو میگن دیگه، اون یهودیان و نصرانیانی که در ذمه مسلمانان و حکومت اسلامی بودن. پناه دهنده است، یاری کننده است، حمایت کننده است مسلمان را و معاهد را. چنین سلطنتی، لام زائد بین فعل متعدی اجاره و مفعول مسلم، اجاره لمسلمن، اجاره متعدی به نفسه است، اجاره مسلمن. بعد می فرماد ولیس منه ردف لکم. چون می فرماد وقتی شما به آیه شریفه سوره مبارکه نمل بسم الله الرحمن الرحیم قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون مراجعه میکنید، میبینید ردف لكم اینجا لام استعمال شده. بگو شاید پاره ای از اونچه درباره او شتاب میکنید نزدیک و در کنار شما باشه. هر تا را تو ترجمه من فعلا نباید دقت کرد تا یه مقدار بحث رو روشن بکنیم. این ردف لکم، ماده ردف در لغت عرب متعدی به نفسه استعمال میشه. لذا جناب مبرد در اینجا گفته است لام زائد بین متعدی فعل متعدی و مفعولشه. ردف فعل متعدی، اون کم ضمیر هم مفعول، لام چی شده؟ زائد بین فعل متعدی و مفعول شده. ردفه هم معنای تبعه متعدی به نفسه است. ردفه هو یعنی تبعه هو، پشت سرش در آمد، دنبال او رفت. جناب ابن هشام می فرماید که این بیان جناب مبرد یک مقدار مثلا کم دقتی است. چرا؟ چون در اینجا ردفه در معنای خودش استعمال نشده. ردفه به معنای دنبال کسی رفتن، پیروی کردن، پشت سر آمدن. خب اینجا معنا این میشه که قل عسى ان يكون ردف لكم، یعنی ردفكم، دنبال شما بیاید. شاید عسى ان یکونه که باشد که پشت سر شما بیاید بعض الذی تستعجلون. ایشون میخواد بفرماد ظاهرا خیلی این معنا مثلا شاید بگیم مناسبت نداره. ردفه در این آیه شریفه در بیان جناب ابن هشام متضمن معنای اقترب است. اقترب هم در استعمالات با لام متعدی شده است. البته طبیعتاً اگر بلام هم متعدی بشود که در آیات شریفی هم داریم، اقترب للناس حسابهم، سوره مبارکه انبیا، اقترب للناس حسابهم، مثلا به معنای من است دیگه، چون در واقع اقترب در لغت عرب با من قرابه و اقترب با من متعدی میشه در این معنا. اقترب للناس حسابهم یعنی اقترب من الناس حسابهم، حساب مردم به اونها نزدیکه. خب در آیه محل بحث ما اگر ما ردفه رو متضمن معنای اقترب بگیریم معنا چی میشه؟ بله، بگو شاید مواردی که شما درباره او عجله میکنید، پاره ای از این مواردی که درباره او عجله میکنید به شما نزدیک باشه. قل عسى ان یکون اقترب منکم، شاید اینهایی که شما دارید عجله میکنید بهش برسید، بله در کنار شما باشد. شما گاهی انسان چیزی در کنارش عجله میکنه از او دور میشود. قل عسى ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون، تستعجلون. پس ردف در تضمن معنای چه است؟ اقترب. در نتیجه لامش لام زائده است یا نیست؟ نه دیگه، لام متعدی است. حالا در معنای مثلا یک حرف جر دیگر مثل من، اما لام لام زائده نیست و دارای معنا است. لذا می فرمان ولیس منه ردف لکم، نمی باشد منه. منه یعنی چه؟ من کون لام معترضتن بین الفعل المتعدی و مفعوله، از مواردی که لام زائده بین فعل متعدی و مفعول باشه. بگید ردفه متعدی به نفسه است، پس معلوم میشه این لام زائده. نه، خلافا للمبرد و من وافقه، که مبرد گفته اینجا لام زائده بین متعدی و مفعوله. بل لمن ردفه معنا اقتربه، ردفه متضمن معنای اقتربه است. فهو مثل اقتربه للناس حسابه، که این آیه رو هم توضیح دادیم. و منها داریم چیا رو میخونیم؟ موارد زیادت لام. دومین جایگاهی که لام زائد واقع میشود لام مقحمه. مقحم به چی میگن مقحم؟ بله، به چیزی که در جای صعب العبور، در جای تنگ و صعب العبور مهلک داخل میشه. یا وقتی که یک شیء رو داخل شیء دیگری میکنید به سختی به اون شیء داخل شونده چی میگن؟ میگن مقحم، به زور گنجانده شده است. این در لغت این معنا رو داره. خب ما به لامی که بین مضاف و مضاف الیه واقع بشود چی میگیم؟ میگیم لام مقحمه. یعنی لامی که این لام رو برداریم قبل و بعدش میشن چی؟ بله، مضاف و مضاف الیه. روشنه به چه اعتباری میگن دیگه، درسته؟ چون بین مضاف و مضاف الیه یک جایگاه معمولی نیست. انسان بخواد یعنی لفظی بخواهد واقع بشود باید به سختی واقع بشه، فاصل نمی شود بین مضاف و مضاف الیه. یکی از فواید اضافه اختصاص است. از معانی لام هم گذشت دیگه، اختصاص. این لام زائد شده به خاطر تقویت همین معنای اختصاص در اضافه، معنای اختصاص را تقویت میکنه. ایشون در اینجا ندارن، اما بعض ادبا تصریح دارن که زیادت این لام بین مضاف و مضاف الیه چه منادا باشد. البته مثالهای ایشون و مثالهای دیگر ادبا هم همه همینه. لذا این لام مال کجاست؟ مال مضاف مضاف الیه که منادا واقع بشود. و مثل جناب عباس حسن هم می فرماید در تراکیب امروزی به عنوان یک نکته در ادبیات جدید، ما مناسبه که از چنین استعمالی پرهیز بکنیم، به موارد مستعملش بسنده بکنیم. من المستحسن اليوم الاقتصار في الزائده على المسموع مبالغه في الاحتياط. خب مثالش چیه؟ بله، یا بؤس الحرب. شما چی میگید؟ یا بؤس الحرب، یا بؤس الموت، یا بؤس الجهل. در این شعر شاعر میگوید یا بؤس الحرب التي وضعت اراهت فاستراحوا، وضعت یعنی ترکت، اراهت جمع رهت و اون جماعت کمتر از 10 نفری میگن که در میان اونها زن نباشه، یعنی مردان کمتر از 10 نفر. استراحو، استراحت کنن، اینجا کنایه از چیه؟ کنایه از ترک حربه، ترک جنگه. ایوای بر شدت و سختی جنگی که، یا بعثل الحرب، منادای متعجبان منه دیگه به یک تعبیری، یعنی من تعجب میکنم بر شدت و سختی جنگی که اون جنگ جماعتهایی را ترک کرده است که از ترک در جنگ شرکت نکردن، پس استراحت کردن و جنگ را ترک کردن و سراغ جنگ نرفتن. شاهد در زیادت لام است بین مضاف و مضاف الیه در یا بعثل الحرب. یک نکته اینجا وجود داره که خب ما مجروری که بعد از لام وجود دارد عاملش رو چه بدانیم؟ آیا حرف جر یا مضاف؟ دو تا نظر داریم، بعضی ها میگن حرف جر، بعضی ها میگن مضاف. جناب ابن هشام میفرماید که اولی بهتره، ما بهتره بگیم که حرف جر عامله. چرا؟ چون اولا لام اقربه، اقربه، مضافون الیه ابعد، دورتره. خب عامل نزدیک داریم، عملو میدیم به او. ثانیا حرف جر هیچگاه از عمل معلق نمیشود بلو زاید بشه، بلو زاید بشود. عبارت معنی بفرمون ایزان. و منها اللام المسمات بالمقحمه و هی المعترض بین المتضایفین، لامی که بهش میگیم لام مقحمه که فاصل میشود بین مضاف و مضاف الیه. مناسب شاید بود میگفتن المعترض بین المتضایفین فی المنادا مثلا، حالا باید بعید ما در غیر منادا مثال داشته باشیم. و ذالک فی قولهم یا بعثل الحرب، لذا خودشون هم به منادا مثال میزنه. ولا اصل یا بعثل حربه فاقحمت تقویتا للاختصاص، یعنی این لام در این جایگاه سخت واقع شده به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اختصاص رو تقویت کنه. قال سعد بن مالک یا بعثل الحرب التي ولعت اراه فاستراحوا، ترجمه کردیم برای دوستان، شاهدم روشنه. و هل انجرار ما بعدها بها او بالمضاف، آیا مجرور شدن ما بعدش به خود لام است یا به مضاف است؟ قولان ارجحهما الاول، قول مناسب تر اینه که بگیم به خود لام مجروره. چرا؟ لان اللام اقرب، چون لام نزدیکتره. و لان الجاره لا یعلق، این لان الجاره لا یعلق یعنی معناش اینه که حرف جر ولو زائد باشد معلق از عمل نمیشه. بعضی از محشین ایشون اینجا بهشون اشکال کردن، گفتن خب مضاف هم که جاره، محضر شما عرض بکنم که معلق از عمل نمیشود، مضاف هم جاره، شما گفتید جار هیچگاه از عمل معلق نمیشه، مضاف هم جاره، مضاف مگر معلق از عمل میشود؟ اینجا باید دقت کنن دوستان، مراد جناب ابن هشام رو من اشاره کردم با این تعبیری که ما کردیم، اشکال این محشی جناب دسوقی به نظر وارد نباشه. ببینید مراد جناب ابن هشام اینه، حرف جر یه مواردی وجود داره زائد میشه، اما در عین اینکه زائد میشود باز قابلیت عملش رو حفظ میکنه. این معلوم میشه در عمل جری، بله در عمل جری قوی است، اما مضاف هیچگاه زائد واقع نمی شود. مضاف اسم دیگه، خصوصا ایشون که اسم زائد رو هم قبول نداره، مضاف هیچگاه زائد واقع نمی شود. لذا حداقل اینه که قوت عمل برای مضاف مخفی است. اگر زائد واقع می شود بعد معلوم می شود در موقع زائد واقع شدن هم عمل می کرد، اینجا ما برامون اظهار میشد، اثبات میشد که بله مضافم در اول جری قویه، اما حرف جر ثابت شده است. حرف جر کثیرن و کثیرن زائد واقع میشه، اما زائد در معنا، زائد در عمل نه، زائد در عمل. بلو زائد واقع بشود عمل میکنه. بله یه جایی اگر مثلا ما یه کافه بیاد، خب اون کافه است دیگه، کافه است معناش اینه که از عمل باز بدارن، ما یه کافه هر کجا برود از عمل باز میدارن، اون یه بحث دیگری، ارتباطی به مثلا اینجا نداره. اما حرف جر در حالت طبیعی زائد هم واقع بشود عمل میکنه. این توضیح رو اگر ما بیاییم بدیم، به نظر اشکال جناب دستوقی در جزء اول صفحه 227 یه مقدار بگیم مثلا وارد نیست. حالا دقت میفرمان عزیزان و منها، دقت کنن دوستان، سومین مورد از موارد زیادت لام، لام تقویته. لامی که زائد می شود برای تقویت عامل، عاملی که به خاطر یکی از دو وجه ضعیف شده است. یا به خاطر تأخیر عامل از معمول، عامل رفته بعد معمول واقع شده، میگید زیدن ضربتو، یا به خاطر فرعیت عامل در عمل، عامل فعل نیست، اسم فاعل است، اسم مفعول است، صيغه مبالغه است، میگید زیدون ضاربون امرن، میتونید بگید زیدون ضاربون لامرن، زیدن ضربتو، میتونید چی بگید؟ لزیدن ضربتو. عامل مؤخر بشه، چون میدونید عمل در ماقبل قوی تره دیگه، قوت میخواد. لذا خیلی از عامل هایی که ضعیف در عملا معمول هاشون بر اونها مقدم نمیشه، مثل اسم فعل، مثل مصدر، افعال تعجب، اوصاف هم که فرع در عملا و لذا ضعیفند در عمل. معمول آقایان همین دو مورد رو برای ضعف عمل عامل بیان میکنن که لام میاد تقویت کنه. ولی ما الان صفحه چندیم؟ 180. اواخر صفحه 181 ایشون یه بیانی داره که ما یک میتونیم از اونجا استفاده کنیم که یک مورد دیگر هم برای ضعف در عمل داریم. ضعف در عمل داریم که انشاءالله اونجا خواهیم رسید، توجه خواهند کرد دوستان که اون مورد رو کهشون در بحث لامی که مبین است برای ما اشاره خواهند کرد و توضیح خواهند داد. اما معروف همین دو مورده و غالب همین دو مورده. مثال ها رو دقت بفرمان عزیزان. و منها اللام المسمات لام تقویه، لامی که بهش چی میگن؟ لام تقویت. و هی المزیدت لتقویت عامل ضعفه، اون لامیه که زائد شده است به خاطر تقویت عاملی که ضعیف شده، اما به تأخره یا به خاطر تأخر این عامل از معمول، مانند ان کنتم للرؤیا تعبرون. الان رؤیا مفعول تعبرون، عاملش چی شده؟ مؤخر شده است. او بکنهی فرعا فی العمل، یا عامل فرع در عمل، مانند مصدق لما معهم. الان ما موصول مفعول مصدقه، مصدق اسم فاعل دیگه، فرع در عمله. و ضربی لزیدن حسنون، به جای که بگه ضربی زیدن گفت ضربی لزیدن. زید من یک دو نکته اینجا عرض کنم. اولا زیادت لام تقویت در دو مفعولی ها رو آقایون گفتن جایز نیست. این مخصوص چیه؟ یک مفعولی هاست. در دو مفعولی ها رو جایز ندانستن. ما گفتیم ضعف عامل به خاطر چیه؟ یکی تأخیر عامل، یکی فرعیت عامل. اشاره کردم صفحه بعدم یه مورد دیگه داریم، فقط یه اشاره کلی میکنم اونجا خواهند دید دوستان. گاهی ممکنه ضعف عامل به خاطر حذف عامل باشه. ضعف عامل به خاطر چی باشه؟ حذف عامل باشه. اینم یه نکته. نکته دیگر این که در زیادت این لام بحثه. الان این لام رو به عنوان لام چی بیان کردیم؟ لام زائده. لکن بعضی از آقایان زیادت این لام رو قبول ندارن، اختلاف نظره که آیا لام زائده لامی است که دارای معناست، لام معدیه است یا لام زائده است. ولی اینکه خب ایشون لام زائده دانستن. اختلافات معمولا در بیان آقایان و ادبا مطرح شده. و قد اجتمع التأخر و الفرعیه فی قول ابی الشعثاء. گاهی گفتیم فرعیت یا به خاطر تأخیر عامله یا به خاطر فرعیت عامل، گاهی هر دوش ممکنه باشه، یعنی هم عامل فرع باشد و هم مؤخر باشه. مثل این شعر یزید ابن زیاد، محضر شما عرض بکنم که اول در لشکر دشمن بود، بعد به لشکر امام علیه السلام پیوست و امام برای او دعا کرد، این گونه می سراید: یا رب انی للحسین ناصر و ابن سعد تارکن و هاجر. ای خدای من، همانا من یاری کننده حسین علیه السلام می باشم و ترک کننده و دور شونده از ابن سعد می باشم. هر دو مصرع شاهد داره دیگه، للحسین ناصر، ناصر هم مؤخر شده و هم فرع در عمله، لابن سعد تارک، تارک هم مؤخر است و هم فرع در عمله. و منها لام المستغاث. آخرین موردی که ایشون مثال میزنن لام مستغاثم بهه. لام مستغاثم به را مبرد زاید میدانن، جماعتی میگن زائده نیست. مبرد که زائد میداند و جماعتی، علتش اینه که میگن حذف لام جایزه، اینه حذف لام مستغاثم به را جایز میدانن. به جای اینکه شما بگید یا لزیدن لعمرن، میتونی چی بگید؟ یا زیدو لعمرن، یا زیدو لعمرن. اما اونهایی که قائل به عدم زیادتن در متعلق این لام نیاز متعلق داره دیگه، وقتی زائد نباشه چی میخواد؟ آی جلالی متعلق میخواد، احسنتون متعلق میخواد. اختلاف کردن، ابن جنی یک حرفی زده، اکثر آقایان حرف دیگری. ابن جنی گفته است متعلق است به همین حرف ندا، به این دلیل که حرف ندا دارای معنای فعل است، مثلا معنای ادعو داره، اطلبو دارد، و هر آنچه که در دارای رائحه فعلی باشد میتونه متعلق برای حرف جر قرار بگیره. میتونه متعلق برای حرف جر قرار بگیره یعنی چه؟ یعنی میتواند در مجرور به واسطه حرف جر عمل کنه. این بیان ابن جنی رد شده، این بیان جناب ابن جنی رد شده به این معنا که حرفی که دارای معنای فعل است ضعیف در عمله، لذا نمیتونه در مجرور بله عمل بکنه. جناب ابن شام میفرمایند این رد، بله این رد مردوده، یعنی رد رو ایشون میفرماین، این چه حرفیه که بعضی زده اند در مقابل جناب ابن جنی. شما میدانید حرفی که دارای معنای فعله میتوانه عمل نسبی بکنه. در چه عمل نسبی بکنه؟ علمای حالا نگیم علم ادبیات، علم سیوطی، بله؟ در حال میتوانه عمل نسبی بکند. شما تو سیوطی خوندید یادتون میاد اون تعبیر، اون جمله، جمیع و عوامل لفظیت تعمل و فلحال، همه عوامل لفظی تو حال عمل میکنن، الا کانه و اخواتا و اسا علی الاسح، حتی مثل لیته لعله انه ها تنبیه. انه میتوانه در انه که حرفه، چون معنای فعلی داره، میتونه در حال عمل کنه. ها تنبیه، اسماء اشاره، ظروف متضمنه معنای استقرار، لیته و لعله. خب وقتی چون این حرفی، یعنی حرفی که داره معنای فعل است، عمل نسبی میتواند بکند. میدونید عمل نسبی اقوای از عمل جری است. اول عمل رفعی، بعد نسبی، بعد جری. خب به طریق اولا میتونه در مجرور هم عمل بکند، البته به واسطه حرف جر. تازه اگر ما این بیان را هم نداشته باشیم، اینم میشه به مطلب ایشون اضافه کرد، اگر ما این بیان را هم نداشته باشیم، شما میدانید در عمل جری عرب قائل به چیه؟ قائل به توسعه است، قائل به توسعه است. لذا بسیاری از ادبا این تعبیر رو دارن که متعلق حرف جر میتواند چی باشد؟ ما فیه رائحة الفعل، اون چیزی باشه که بوی معنای فعلی داره، همین مقدار کفایت میکنه. این از بیان جناب مبرد. بخوانیم اون سطر آخر رو جدا کنیم. و منها لام المستغاث، که حالا مستغاثم به یا مستغاث هر دو تعبیر میشه. عند المبرد و اختاره ابن خروف به دلیل صحت اسقاطها، ابن خروف قبول کرده، گفته این محضر شما عرض بکنم که لام زائده است به دلیل چی؟ به دلیل صحت اسقاطش. مبرد این حرف زده، جماعتی هم از جمله جناب ابن خروف متابعت کردن و اختیار کردن. و قال جماعتون غیر زائده ثم اختلفوا، اونایی که گفتن زائد نیست اختلاف کردن. فقال ابن جنی متعلقتون به حرف نداء، ابن جنی گفته متعلق به حرف نداء، لما فیه من معنل فعل، چون معنای فعل داره از او. و رد به ان معنی الحرف لا یعمل فی المجرور، این میرین این معنی الحرف یعنی چه؟ یعنی معنی الفعل الذی فی الحرف، اون معنای فعلی که توی حرف وجود داره، ولی خود معنای حرفی که بله عمل نمی کنه. بذارشون مناسب بود چی بگه؟ معنی محضرشون عرض بکنم که حرف الذی فیه معنی الفعل مثلا، یا میگفت معنی الفعل الذی فی الحرف، لا یعمل فی المجرور و فیه نظر، در این رد نظره. چرا؟ لانه قد عمل، چون معنای فعلی که در حرف وجود داره قد عمل، عمل کرده این معنا در حال، فی نحو قول امرئ القیس که ان قلوب الطیر رطبا و یابسا لدا و کرها العناب و الحشف البالی. معنای حرف میتونه تو حال عمل نسبی بکند، چطور نمیتونه متعلق حرف جر واقع بشود؟ شعر از جناب امرؤالقیس است که عقاب رو به خاطر کثرت صید کردنش داره توصیف میکنه، یا بعضی گفتن اسب را به عقاب تشبیه میکنه. خب رطبن تازه و تر، یابس خشک و کهنه، وکر آشیانه عقاب اینجا مناده، العناب نوعی میوه است که ظاهرا همون عنب و انگور باشه، الحشف خرمای پوسیده، الحشف البالی، بال یعنی پوسیده، الحشف البالی یعنی خرمای پوسیده، اون پسترین نوع خرما رو میگن. گویا قلوب پرندگان در حال تری و خشکی، یعنی در حال که بعضی ترن، یعنی شکار تازه ان، بعضی خشکن، شکار کهنه ان، نزد آشیانه آن عقاب عناب و خرمای پوسیده است. یعنی وقتی میره سراغ آشیانش به کثرت چی میبینیم؟ بله؟ رطب و یابس میبینیم. میبینی یه سری شکارها از قبل بوده اصلا استفاده نشده خوش شدن، یه سری از شکارها تازه است. عقاب دائم در حال مثلا شکار اونقدری که بیشتر از حد استفادهش است. مثلا شاهد در اینه که کهنه که معنای فعلی تشبیه دارد در حال که رتبن باشد عمل نسبی کرده. و قال الاکثرون، در مقابل اکثر آقایان گفتن متعلق است به فعل نداء محذوف، یعنی ادعو را محذوف گرفتن، به خود یا متعلق نگرفتن. به چی گرفتن؟ به نداء محذوف. بعضی اشکال کردن گفتن ادعو که محذوف است متعدی به نفسه است، لذا نمیتونه حرف جر متعلقه به او بشه. دقت کنید، فرض اینه که لام زائده نیست. لام زائده اگر بخواد غیر زائده بخواد متعلقه به ادعو باشد غلطه، چون ادعو متعدیه، ادعو متعدیه به نفس است. دقت کنید، ببینید ما ادعو لکه در لغت عرب داریم. ادعو لکه یعنی چه؟ یعنی برایت دعا میکنم، اما اون معنایی که اینجا مراده فرا میخوانم تو را، دعوت میکنم تو را، اون ادعو که متعدیه به نفس است. این رو هم بعضی جواب دادن، گفتن لام متعلق به ادعوست، لیکن ادعو متضمن معنای فعلی است که اون معنا هم با ادعو بسازد از جهت معنوی، هم بالا متعدی بشه، مثل التجئو یا لزیدن، یعنی التجئو لزیدن، من پناه میبرم به زید. یا مثلا در منادای متعجبون من، ایشون به منادای متعجبون من هم مثال میزنه. چرا؟ چون منادای متعجبون من شرائط و نکاتش با مستقاسون به که محل بحث ماست یکیه دیگه. یا لدواهی یعنی اتعجب لدواهی، بالا متعدی میشه. البته ظاهر بیان ایشون اینه که التجئو و اتعجب بالا متعدی میشه، در حالی که گفتن التجئو با الا متعدی میشه، اتعجب هم با چی متعدی میشه؟ با من متعدی میشود. خب حالا عبارت دقت کنید، بقال الاکثرون متعلقتون به فعل نداء محذوف، متعلق به فعل نداء محذوفه. فاختاره ابن الضائع، اینو ابن الضائع اختیار کرده، و ابن عصفورین و نسباه لسببه، این دو نفر این قولو به سببه نسبت دادن. و اعترض بانه متعدن به نفسه، این متعدیه به نفسه است. فعجاب ابن ابر ربی فانه زمن معنى التجاء فی نحوی آل زیدن، و تعجب فی نحوی آل الدواهی متضمن این معانی است. متضمن این معانی است. خب عرض کردم بعضی میگن خود اتعجب و التجعو با اینها متعدی نمی شود، مگر اینکه باز ما بگیم لام به معنای الاست، لام به معنای من است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.